بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل العي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. این که ذات اقدس اله به موسی کلیم سلام الله علیه فرمود این استفیتو که علی الناس برسالاتی، ظاهرا وجود مبارک هارون سلام الله علیه هم در این ناس داخل است، یعنی موسی کلیم سلام الله علیه از این جهت بر هارون سلام الله علیه هم فضیلت دارد، زیرا گرچه هارون از رسالت الهی برخوردار است ولی از کلام الهی بهره‌ای نبود، نه در تلیعه رسالت اون کلام را شنید و نه در کوه طور در اون میعاد و میقات شرکت کرده بود. بنابراین این کلام ها مخصوص وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه است. در بعضی از نقل های تفسیری آمده است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه 140,000 سخن در 3 روز شنید، در مدت 3 روز که شاید روزهای پایانی میعاد موسی کلیم بود، یعنی ترویه و عرفه و عید قربان، این 3 روز، چون از اول ذی‌قعده تا 10 ذی‌حجه این 40 روز این میعاد طول کشید. در این 3 روز پایانی، روز 8، 9 و 10، 140,000 سخن شنید و غالب اونها هم درباره عقاید و اخلاقیات بود. و سوالی شده بود که بهترین چیزی که در اون مکالمه و مناجات خدای سبحان به موسی کریم سلام الله علیه فرمود همون لا اله الا الله بود، که به موسی کریم فرمود اگر مجموعه نظام آسمان ها و زمین در یک کفه باشد و لا اله الا الله در کفه دیگر، لما لس بهن لا اله الا الله، یعنی کفه توحید سنگین تر از کفه مجموعه نظام امکانی است. بسیاری از اصول اخلاقی و بسیاری از مسائل ارزشی در اون مناجات ها بازگو شده است. البته در خلال این نقل ها بعضی از اسرائیلیات غیر معتبر هم راه پیدا کرده است، و اما اون چه که مورد اتفاق مفسرین هست اونا خیلی مطالب جالب و ارزشی است. به موسی کریم سلام الله علیه وقتی می فرماید خذها بقوه، هر پیغمبری اسوه امت خودش هم هست، در حقیقت به قوم او هم فرمود فخذوها بقوه، یعنی این فخذها بقوه نظیر تکلم نیست که مخصوص موسی کریم باشد، بلکه امری است که شامل امت هم می شود، چه اینکه در چند جای قرآن خدای سبحان نقل کرد ما بنی اسرائیل به استرا گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه. پس این فخذها و قوتین گرچه مفرد است و مستقیما خطاب به موسی کریم سلام الله علیه است، ولی از اون جهت که موسی کریم اسوه امت است، اونها هم موظفن به موسی کریم سلام الله علیه تأسی کنن و الواح الهی را با قدرت بگیرن. ولی موسی کریم که الان بخواهد به عنوان یک حکومت و به عنوان یک رهبر آیین‌نامه‌ای، کتابی، مقرراتی و قانونی ارائه کند، باید خیلی مصمم باشد. بنی اسرائیلی که تاکنون در هوان و وهن و ذلت و خاری بودن، از این به بعد هم بر اساس امر خدا که خذوا ما آتیناکم بقوه باید با قدرت بگیرند. خب روایتی هم که قبلا از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شد که منظور هم قوت قلب است هم قوت بدن، یعنی هم با علم و معرفت قوی بگیرن هم با بدن نیرومند که بتوانند دفاع بکنن. غرض آن است که اون ذلت بنی اسرائیلی و ضعف بنی اسرائیلی به قوت موسوی و کلیمی تبدیل شده است به برکت تورات. اما در این که فرمود و کن من شاکری، این شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. دو خصیصه در این کلمه است، یکی اینکه این صفت مشبه است نشانه ثبات و رسوخ دارد که شاکر بودن سمت تو باشد، هرگز این شکر رها نکن، چون این اسم فاعل نیست که دلالت بر حدوث داشته باشد، گرچه به وزن فاعل است ولی صفت مشبه است نه فاعل. دوم اینکه در قبار نعمت خاص نیست، متعلق محذوف است. پس بنابراین در برابر جمیع نعم شاکر باش و این شکر هم یه وصف و ملکه راسخه در تو باشد. اون حالا بعد خواهیم گفت به این که وقتی آمد کار سامیری را دید چگونه عصبانی شد و الغ الالواح و اخذ برأس اخیه یجر الیه، ولی در این هم در حقیقت اخذ به قوه است، یعنی با قدرت دارد این الواح را پیاده می کند. اون است که با برادرش اونجور اعتراض کرد، به سامیری هم فرمود به ان لکه فی الحیات ان تقول لا مساس لنحرقنه و لنصفنه فی الیم نصفا، این هم نشانه اخذ به قوه است. به مردم اعتراض کرد، فهمود به این که ما اخلفنا موعده، که ما که دیر نکردیم، گفتیم 40 روز، 40 روز شد. به سامیره اعتراض کرد که چرا از ضعف فکر عدی سو استفاده کردی، من این گوساله را، گوساله که نبود، این مجسمه ای که بانگی داشت، چون اخرج لهم اجلن جسدن له خوار، این را آتش میزنم، خاکسترش را به دریا میریزم، لنحرقن نهو سنبال لنصفن نهو فلیمه نصفا، اینا همه نشانه اخذ قوه است دیگر. اون وقت این که فرمود و کتبنا لهو فیل الواح من کل شیء موعظتن، یک و تفسیرن لکل شیء، دو اگر اون من تبعیض باشد با این تفصیلن لکل شی چگونه هماهنگ خواهد بود. پاسخش این است که اون من کل شی مشخص است که محتوای او چیست، من کل شی این موعظتن، از هر چیزی عامل پند و اندرز ما بازگو کردیم. اما اون چیزی که مربوط به احکام است و اوامر است و نواهی است و فرائض است و سنن است، اون را تفصیلن لکل شی بیان کردیم. احکام را که نمی‌شود تبعیض روا داشت، در احکام تفصیل لازم است، در موعظه هم اون انتخاب کافی است. بنابراین اگر هم من تبعیض باشد، چون که ظاهرش همین است، با تفصیلا لکل شی منافاتی ندارد، چون اون چه که مربوط به حلال و حرام و صحت و بطلان و امر و نهی و وجوب و حرمت است به صورت مفصل بیان شده و این سخن قرطبی هم ناتمام بود که می گفت چون اونجا اجتهاد نیست تفصیلا لکل شیء بیان شده. خب در سوره مبارکه نحل آیه 89 هم در باره امت مرحوم هم دارد که من تبیانا لکل شیء. خب غرض آن است که در باره احکام کوتاهی نشده. حالا البته همه قواعد عامه بیان شده، جزئیاتش به اجتهاد علمایشون واگذار شده. درباره موعظه و پند و اخلاق و مانند آن به صورت تفصیل سخن گفته نشده، از هر چیزی نمونش اونجا یاد شده است. در جریان الوا ذات اقدس الا دارد و کتب نالهو فی الالوا، ظاهرش اینه که ما نوشتیم، گرچه اگر به دستور خدای سبحان جبرئیل سلام الله علیه یا فرشته دیگری می نگاشت صادق بود که خدا فرماند و کتب ناله فی الالوا، زیرا خداوند کاری که امر می کند و ملائکه دستور می دهد اون فرشتگان اون کار را انجام می دهند، خداوند همون کار را به خود اسناد می دهد، مصحح اسناد هست، وجود دارد، لیکن ظاهرش نیست که ما خودمون بلا واسطه این کار را کردیم. چند چیز است که خداوند به خود اسناد داده است. در جریان آفرینش آدم این چنین است که خلقتو به یدی، انسان را ما من با دستم یا با دو دستم آفریدم. به شیطان اعتراض میکند که چرا ما منعک ان تسجد لما خلقتو به یدی، برخی هم به یدی قرائت کردند. در جریان الواح موسی هم گفته شد خداوند این الواح را با دستان بی دستیش مرقوم فرموده. در باره بهشت هم آمده است که خداوند بهشت را با دست بی دستی خود خلق کرده است. اگر روایتی دلالت بکند که اینها را خداوند با دست بی دستی خود آفرید، با ظاهر آیه هماهنگ است. چه این که اگر یه دلیل معتبری دلالت کند به این که الواح موسی را ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها مثل جبرئیل سلام الله علیه نگاشت، به جبرئیل سلام الله علیه دستور داد که این الواح را بنگارد، با آیه منافات ندارد، چون اون دلیل معتبر توجیه میکند که این کتابت مل واسطه است یا بلا واسطه. چه این که خداوند در بعضی از آیات دارد که خدا با بعض افراد سخن میگوید، در پایان آیه سوره شورا دارد که خداوند سه نه با مردم سخن میگوید، گاهی بلاواسطه است، گاهی منورا حجاب است، گاهی با فرستادن پیام آور است مثل فرشته و مانند آن. کتابت هم ممکن است اینچنین باشد، فرق نمی کند که چون کتاب رو کلم نام همین طور است دیگر. خب بالاخره گاهی در همین این و ما کان لبشر ان یکلمه الله این چنین است، البته اون مقداری که خود شخص حجاب است اون دیگه خارج از بحث است، غیر از اون حجابی در کار نیست در تکلم یا در کتابت. مطلب دیگر این که در روایاتی که آمده این است که سایر اشیاء را خداوند بر اساس کن فیکون ایجاد کرد، اما که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ایجاد فرمود، این سه امر را یعنی کتابت الواح را، آفرینش انسان را و آفرینش بهشت را به دست خود انجام داد. اون هم باید توجه داشت که اونجا هم با اراده است، این چیزی نیست که کن فی یکون خدا لفظ باشد، انما قوله فعله، منتها گاهی افعال بلا واسطه است گاهی مل واسطه. منظور بلا واسطه این نیست که هیچ حجابی در کار نباشد، بالاخره خود طرف مقابل حجاب است، اون خارج از بحث است رو قرینه خاصی که در کلام وجود دارد، یعنی غیر از اون حجابی که خود طرف مقابل دارد، غیر از اون بین ذات اقدس اله و بین اون کار حجاب دیگری فاصله نبود است. مطلب دیگر این که غالب اون مطالب به همون جریان توحید برمیگرده. اما این که فرمود و امر قوم که یأخذوا به احسنها، برخی ها خواستن بگوین به این که از قبیل بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونجا شاید احسن افعل تفضیل نباشد، یا اینا مکتب های گوناگون اقوال و آرای گوناگون را میشنوند، بعضی ها ضعیفن، بعضی از اف، بعضی ها قویین، بعضی اقوا، بعضی باطلن، بعضی باطلتر، بعضی حقن، بعضی احقن، اینها اون حسن و احسن را میگیرن. بشر عباد الذین یستمعون القول، قول یعنی رأی، میشنون فیتبعون احسنه. اما در وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، این دیگه حق و باطل ندارد، چون همه حسن است، منتها اون مراحل چهارگانه‌ای که بازگو شد که فرمود شما اول عدل است، بعد احسان است، بالاتر از او مثلا کظم غیظ بود که اشاره شد، عفو بود و احسان بود تا برسد به اون مراحل برتر. و تبع و احسن ما انزل الیکم، چه در مسائل علمی چه در مسائل اخلاقی، همه نشان می‌شود ظاهرا این مراد باشد، نه از سنخ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. سعوری اونم یکی از مصادیقش دیگه، سعوری کم دار الفاسقین. خب این که فرمود خوزها به قوه، بعد فرمود و امر قومه که یأخذوا به احسنها، این تبشیرش با انذار همراه است. فرمود اگر چنون چه فسق کردید و منحرف شدید و اخذ به قوه نکردید و اون دستورات الهی را که در الواح مکتوب است امتثال نکردید، گرفتار فسق خواهید شد و پایان شما را هم کانش فاسقین را هم به شما نشون میدیم. برخی خواستن بگوین سعوری کم دار الفاسقین، یعنی سرزمین مصر را که دار فرائن بود ما به شما نشون میدیم. ظاهرا این آیه در اون سیاق نیست، اون بحثش قبلا گذشت که هم خدا وعده داد بالاجمال و هم به طور تفصیل که ما سرزمین مصر را در اختیار شما قرار خواهیم داد و انجازش را هم ذکر فرمود. یعنی در آیه 128 همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که وجود مبارک موسی کریم به قومش فرمود استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، این به صورت کلی. بعد در آیه 129 همین سوره اعراف به این صورت فرمود که عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، که اونجا یه وعده عام بود، اینجا یه وعده خاص است، مشخص کرد که فرمود ممکن است خداوند دشمن شما را از بین ببرد و شما را مالک سرزمین مصر بکند. در آیه 137 این وعده انجاز شد، فرمود که ما آل فرعون را به دریا انداختیم، اونا را غرق کردیم، بنی اسرائیل را به رهبری موسی کریم سلام الله علیه نجات دادیم و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، ما همین بنی اسرائیل مستضعف و محروم را وارث سرزمین های شرق و غرب مصر کردیم. این ظاهرا یه بحثی بود که اول آخرش منسجم بود و تمام شد. این سعوریکم دار الفاسقین دیگه اون نیست، چون اونجا فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها، این مطلب جدیدی است که با تهدید و انذار همین بنی اسرائیل همراه است. فرمود به این که شما اگر اخذ به قوه نکردید فاسق خواهید بود و ما دار فاسقین را که دار سوء است در قیامت به شما نشون خواهیم داد. سعوریکم دار الف فاسقین. اونگاه چرا عده‌ای در قیامت گرفتار عذاب الهی خواهند شد؟ همون در اثر فسق و انحرافشون، و این فسق و انحرافشون از سوی اختیار خود اینها نشأت میگیرد. اینا حاضر نیستند آیات الهی را بشنوند. ما چندین بار آیات الهی را بنا عرضه کرده ایم، هم از عقل هم از نقل، هم از درون هم از بیرون، هم از فطرت و هم از راه گوش آیات الهی را به حد نصاب رسوندیم. عظیم، اینا با سوی اختیار خودشون فاصله گرفتن. معجزات را در حد آیات بیین ما بر اینا فرستادیم، اینا رد کردن. چون در چند جای قرآن ذات اقدس اله از معجزات خود به عنوان آیات بیین یاد میکند، نه در همه جا. در جریان ابراهیم خلیل و سرزمین مکه است که همون فیه آیات بینات مقام ابراهیم. اینا که جزء ضیوف الرحمنن که انشاءالله در سایه عنایت ولی از ارواح نافدا همه این زائران به سلامت بروند و به سلامت بیایند و با حج و عمره مقبول برگردن، اینا که ضیوف الرحمنن آیات بینه الهی را ببینن، فیه آیات بینات مقام ابراهیم. اگر کسی مکه بهش مشرف بشود، گویا اصلا صاحب خانه را دارد میبیند، اینقدر آیات الهی اونجا روشن است. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. درباره موسی کریم سلام الله علیه دارد که ما 30 آیات بینات به او دادیم. خب اگر اساس به صورت علن به صورت مار و افعی و اژدها در می آید، یا اگر ید بیضا هست، یا اگر جریان دریا هست، یا اگر جریان زدن عصا به سنگ است، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، همه اینها یه معجزات روشن و بین و رشد است. اگر کسی با مشاهده این آیات بین منصرف بشود و حاضر نباشد آیات الهی را از نزدیک بررسی کند و به اونها ایمان بیاورد، دیگر از اون به بعد توفیق فهم را خدا به اینها عطا نمی کند. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه عقل در بخشی از امور هم سراج است هم صراط، در بخش دیگر سراج است. عقل در اینکه می‌فهمد بشر نمی‌فهمد، بشر جاهل است. بسیاری از امور است که بشر با اونها در ارتباط است ولی راز و رمزش نمی‌داند. با کل جهان ارتباط دارد، با کل اشیاء ارتباط دارد، با کل اشخاص ارتباط دارد، ولی آگاهی او بسیار کم است. اینا را عقل بر استقلال می فهمد. و از این که ذات اقدس اله چنین انسانی را بی راهنما رها نمی کند، عقل بر استقلال می فهمد. برهان نبوت عام را عقل بر استقلال می فهمد. عقل نسبت به این گونه از مسائل که نبوت ضروری است، اسمت نبوت ضروری است، معجزه نبی ضروری است، فرق بین معجزه و علوم غریبه چیست، اینا را همه اینها را عقل میفهمد. نسبت به اینا هم صراط است و هم سراج. اما از این که میفهمد خیلی از چیزها را نمیفهمد، راز رمز خیلی از چیزها را نمیفهمد، یا هادی غیبی لازم است که او را راهنمایی کند، در این بخش سراج است، چراغ است. میگوید من مسافرم، راه را نمیدانم، راهنما میخواهم. در فروعات دین این چنین است، در جزئیات احکام این چنین است، در جزئیات اخلاق این چنین است، در جزئیات عقاید این چنین است. این فقط خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را میفهمد. در جزئیات که اکثر از کلیات هست، عقل نابیناست، نمیفهمد. خب نسبت به این چراغ است. میگوید من راه نیستم. با چراغ هیچ کس مقصد نمیرسد. خب اگر چراغ در دست اوست ولی راه نباشد، همه جا بیراه باشد، خب این چراغ چه میکند؟ این چراغ میگردد در بین این مناطق، اون بزرگ راه را از این راه‌های فرعی پرخطر تشخیص می‌دهد. میگد ها این راه اینه، حالا برو. اون چرا که دین می آورد راه است، صراط مستقیم همان است که دین می آورد. عقل میگوید اون چرا که قرآن و اعتراض گفتن اون راه است. این جزئیات را عقل هیچ درک نمی کند. عقل میگوید فقط این مقدار می فهمد که خدا را باید عبادت کرد، اما چی جور باید عبادت کرد که نمی داند. که نماز یعنی چه؟ کیفیت نماز چیست؟ شرایط نماز چیست؟ مقارنات و مقدمات نماز چیست؟ نواقض و مبطلات نماز چیست؟ اینا که نمی‌فهمد. و همچنین سایر عبادات و همچنین سایر مسائل اخلاقی. فقط خطوط کلی عقاید را می‌فهمد، خطوط کلی فقه را می‌فهمد، خطوط کلی اخلاق را می‌فهمد، خطوط کلی حقوق را می‌فهمد. همین. نسبت به این خطوط کلی علوم یاد شده هم سراج است، چراغ خوبی است، هم صراط خوبی است. و نقل هم نسبت به این هم چراغ خوبی است، هم صراط خوبی است. نقل هم همه اینها رو دارد. این هماهنگی عقل و نقل است. درباره اصل ضرورت وحی نبوت، عقل سراج خوبی است و صراط خوبی هم. درباره جزئیات سراج خوبی است، چراغ خوبی است، اما راه را بلد نیست. راه آن است که نقل بیاورد، اون بخشا را نقل بازگو میکند. معیار این که کجا عقل به صورت چراغ است و کجا به صورت راه است و کجا هم راه است و هم چراغ، اون رو مقدارش رو علم کلام مشخص میکند. بخش قابل توجهش و علم اصول فقه باید بررسی کند که اونجا که در حجیت عقل بحث میکنن. منتها متاسفانه وقتی که در اصول از عقل سخن به میاید از قطع حرف میزنن. الان این جزء خلأ اصول ماست که ما باید از عقل و معیار عقل و قلمرو عقل بحث بکنیم، نه از قطع. یکی از منابع ما در فقه عقل است. کدام عقل، شرایط حجیت عقل چیست، منطقه نفوذ عقل چیست، این رو باید اصول فقه کاملا تبیین کند. خب اگر کسی با داشتن عقل از درون و نقل از بیرون بیراه رفته است، ذات اقدس اله به اون مهلت میده، راه توبه به انابر هم باز میکند، مدت ها مهلت میدهد، راه های گوناگون برای بازگشت و توبه و انابه در اختیارش قرار میدهد تا برگردد. اگر به مرحله رسید که زبان حالش این است که سواء علی اوعظتم لم تکن من الواعظین، ما قبول نداریم، و خداوند هم درباره چنین گروهی به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، وقتی به اینجا رسید دیگه توفیق فهم را خدا به اینها نمیدهد، چون بالاخره فهمیدن یه نعمتی است، هوشمندی یه نعمتی است، باید فیض خدا لحظه به لحظه نزول کند. دیگه خدا این در رحمت را میبندد، نه اینکه چیزی به این شخص بدهد به عنوان زلالت و گمراهی. تو بحث‌های قبلم اشاره شد که زلالت یه امر وجودی نیست، یه امر عدمی است. یعنی اگر بگوین فرون شخص گمراه است، این قضیه موجبه معذورت المحمول است، نه قضیه موجبه محصله. چون موجبه معدوله آن است که حرف سلب داشته باشد. حالا یا حرف سلب به صورت روشن و باز در کنار محمول تعبیه می شود، مثل این که بگن زیدون غیر بصیرن، زیدون لا بصیرن، این میشه موجب معدوله. یا نه حرف سلب را در محمول تعبیه بکنن که ظاهرش ایجاب است باطنش سر، مثل زیدون اعما، این که موجب محصره نیست. و به تعبیر مرحوم بوعلی گاهی هر دو طرف موجب است، لکن اخص المتقابلین را میگن عدم، اخص با سین، اخص المتقابلین را میگن معدول است، مثل زیدون عالمون، بکرون ظالمون. این ظلم یه امر وجودی است به حسب ظاهر، برای که تعدی را، طغیان را، اهلاک را به همراه دارد. ولی در بین این دوتا متقابل یکی اشرف المتقابلین است، یکی اخص المتقابلین. اون اخص المتقابلین اخص باسین را میگن عدم. لذا وقتی گفتن زیدون جاهلون به جهل مرکب، ایرم عدم ملکه میدونن. زیدون ظالمون، زیدون فاسقون را عدم ملکه میدونن، با اینکه کار مثبت است و یه ملکه ثابتی است، منتها در حد رذیلت. به هر تقدیر ذات اقدس اله وقتی دید اینها در حد زلالت الهادی دارن قرار میگیرن، دیگه اون توفیق فهم را به اینها نمیدهد، اینا را به حال خودشون رها میکند. این است که فرمود یوزل من یشا و یهدی من یشا و ما یوزل به الا الفاسقین. اینجا فهمون سعوریکم دار الفاسقین. حالا اگه کسی به سوی اختیار خود فاسق شد، خداوند او را گمراه میکند. هرگز ابتدایی نیست، یعنی هرگز ممکن نیست ذات اقدس اله بدعن ابتداعن کسی را گمراه بکند. همه را با هدایت های فطری آفرید یک، همه را با هدایت های تشریعی رهبری کرد دو، هیچ کس را نه از درون نه از بیرون گمراه نمی کند سه. حالا اگر کسی با داشتن همه آیات بیین بیراه رفته است، ذات اقدس اله مدت ها به او مهلت می دهد چهار. اگر به مرحله رسید که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، از این به بعد این چراغ درون را دیگه روشن نمی کند. بالاخره این سراج، این چراغ باید از یه زیتونه غیبی رو مدد بگیرد. خدا این چراغ فهم را به اون نمیداد، نه او را گمراه میکند. این درک صحیح را که فیض الهی است، توفیقی است، این توفیق را به اون نمیداد، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد، دیگر هر معجزه‌ای هم که ببیند از اون بعد دیگه نمیپذیرد. این است که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. خدا یا در رحمت رو باز میکنه، یک که رحمت ریزش دارد، یا در رحمت رو باز نمیکنه. نه اینکه یه چیزی به تبهکاران میدهد به عنوان زلالت، زلالت که دادنی نیست، ازلال هم که امر وجودی نیست. یعنی اون لطف خاص را که تا کنون روا داشت، از این بعد روا نمی‌دارد. همین شخص را به حال خود رها می‌کند. اینه که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر در مکرر به خدا عرض می‌کرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، و وجود بارک صدیق کبرا سلام الله علیه همین جمله نورانی را در نگین انگشترش نوشت و این را حرز خود قرار داد، رو همین جهت است. یه لحظه میرد اوضاع برمیگردد. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خب اگر کسی را به حال خود رها کردن، این دیگه هر بیانی بیاید دیگه اثر ندارد بر او. همون سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اون کبریا طلب های باطل، اون متکبرین بیجا، اون عزیزان بی جهت را من از محدوده حریم فهم آیات الهی دور میدارم، نمیذارم اونا بیان، اونا را منصرف میکنم. اونا را منصرف میکنم یعنی چی؟ یعنی این مسجد هست، مراکز فرهنگی هست، مراکز اخلاقی هست، شخصم میبیند عالمن آمدن منصرف میشود، نمیآید. چنین شخصی در قیامت گرفتار یه وضعی میشود، زور به بینهام به سور لهو با باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. باطن مصلا و مراکز فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی رحمت است، چون جای پرورش متدین است. اینا که عمدن بیرون می روم و ظاهره من قبله العذاب. در دنیا همین کار بود، در قیامت هم به همین صورت ظهور می کند. خب این همه مراکز مذهب بود، این شخص نمی رفت به مراکز فساد تندر می داد. سأصرف عن آیاتی همین آیاتی را که من برای هدایت مردم فرستادم، سأصرف منصرف می کنم من از بررسی آیاتم، از تأمل در آیاتم، از قبول آیاتم، چه گروهی را؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. چون به ما دستور دادن که تکبر ما متکبرین این صدقه است و کار خوبی است، التکبر مع المتکبرین صدقه تو، کار خوب است، این میشه تکبر به حق. اما در برابر حق انسان تکبر بکند میشه به غیر الحق. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حالا این رو به صورت تفصیل باز میکند، میفهمد به این یرا کل آیت لا یؤمنو، از جاهایی که عموم و سلب کار سلب العموم را میکند همین است، این لیس کلی است که کار سالب کلی را انجام میدهد. فرمود اینا هر آیه را ببینن ایمان نمیارن، یعنی هیچ آیه برای اونا به حال اونا نافع نیست. اگر یه جا راه گمراهی و قوایت و بی‌هدفی رو ببینن فوراً به دنبالش راه میفتن. و یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، نه تنها اون راه را قبول میکنن بلکه اون را به عنوان خط مش میدونن. یه وقت از یه کسی حالا بیراه میرود، یه وقت از که نه، این بیراه رفتن به بیراه خاص را اتخاذ سبیل میکند، یعنی او را خط مشی خود قرار میده. و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، منشأ همه این انحراف ها و محرومیت ها این است، ذالکه به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین. این در حقیقت تغافل عمدی است، نه غفلت، چون خدا بر غفلت این همه توبیخ روا نمی دارد. فرمود اینا آیات الهی را عالمن آمدن تکذیب کردن و از آیات ما هم تغافل می کردن، یعنی عالمن آمدن بی اعتنا بودن. منشأ همه اینا این تکذیب است که تکبر در برابر حق است. اونگاه چنین گروهی فاسقند و در قیامت گرفتار دوزخ می شوند و ما شما را نشون می دهیم که جایگاه اونا کجاست و در دنیا هم دیگه توفیقی به اونا نخواهیم داد، اینا رو بار خودشون رها میکنیم. البته بازگشت اینها بسیار سخت است، اما محال عقلی نیست، ولی بسیار سخت است و مشکلشون رو خودشون به سوی اختیار خودشون فراهم کردن. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.